به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. هومن عسکری هستم. یک مقام ایرانی میگوید شورای امنیت امروز آزمایش‌های موشکی ایران را بررسی می‌کند. پس از انفجار آنکارا توییتر و فیسبوک فیلتر شدند. و حمله القاعده در ساحل عاج 16 کشته بر جای گذاشت. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه ایران از بررسی موضوع آزمایش‌های موشکی ایران در شورای امنیت سازمان ملل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشته است که نشست شورای امنیت صبح دوشنبه به وقت نیویورک و در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. گزارش حاکی است که آمریکا از شورای امنیت خواسته بود تا موضوع آزمایش‌های موشکی ایران در جلسه روز دوشنبه مورد بررسی قرار گیرد. روز یکشنبه وزیر خارجه آمریکا رزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل خواند و وزیر خارجه فرانسه هم به تهران هشدار داده بود که ممکن است با تحریم‌های تازه‌ای روبرو شود. سپاه پاسداران هفته گذشته اعلام کرد که در رزمایش اقتدار ولایت شماری موشک از جمله دو موشک با برد 2000 کیلومتر را مورد آزمایش قرار داده است. دادگاهی در ترکیه پس از انتشار تصاویر قربانیان انفجار مرگبار در آنکارا حکم ممنوعیت دسترسی به توییتر و فیسبوک را صادر کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه نیز انتشار اخبار مربوط به جزئیات انفجار در منطقه قزل آی در مرکز آنکارا را که در آن تعداد زیادی از شهروندان کشته و زخمی شدند ممنوع اعلام کرد. همزمان دفتر سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان در نخستین واکنش خود نسبت به انفجار بمب در آنکارا گفت قطعاً با همکاری تمامی نهادهای دولتی در مقابله با تروریسم پیروز خواهیم شد. افغان آلا وزیر کشور ترکیه نیز با محکوم کردن حمله علیه غیر نظامیان در آنکارا خبر داد که در تحقیقات به اطلاعات زیادی در مورد عوامل این حمله دست یافتند که پس از پایان تحقیقات اعلام خواهد شد. مهاجمان مسلح عصر یکشنبه در ساحل عاج در حمله به دو هتل در نزدیکی شهر ابیجان 16 تن از جمله 4 اروپایی را به ضرب گلوله به قتل رساندند. شاخه القاعده در مغرب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گزارش رویترز، افراد مسلح که همگی لباس سیاه بر تن داشتند هنگام نهار در هتل به سوی مهمانان دو هتل بزرگ چلسی و هتل لتوال دو سود آتش گشودند. بنابر گزارش ها دو سرباز و 14 غیر نظامی در این حمله جان باختند. رئیس جمهوری ساحل عاج در بازدید از محل وقوع حمله گفت که نیروهای امنیتی ساحل عاج در کمتر از 4 ساعت توانستند کنترل منطقه را در دست بگیرند. پیشتر شاخه القاعده در مغرب مسئولیت حمله ماه آبان به هتلی در مالی و حمله دی ماه به هتلی در بورکینافاسو را بر عهده گرفته بود. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل با رد درخواست مخالفان مبنی بر آغاز سریع گفتگوها درباره انتقال سیاسی قدرت در سوریه تاکید کرد که مذاکرات صلح ابتدا باید بر مسائل مقدماتی متمرکز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار جعفری رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سوریه در مذاکرات ژنو گفت چیزی به نام دوره انتقالی وجود ندارد. پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد علوش نماینده ارشد مخالفان در روند مذاکرات گزارش کرده بود که مخالفان معتقدند دوره گذار باید با سقوط یا مرگ بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز شود، ولی در معلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرده که کنارگیری بشار اسد و نیز تشکیل یک کشور فدرال خط قرمز نمایندگان نظامی سوریه است. قرار است مذاکرات صلح سوریه از امروز دوشنبه در ژنو آغاز شود. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام،
من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام سه‌حرفی را تبادل کردند. این سه‌حرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه‌ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کاربر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدری نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است، ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014، یعنی بیش از یک سال پیش، اینگونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010، یعنی از اوایل سال، ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود. آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدرها هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت امسال پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی این طور پاسخ می‌دهد: ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم، بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاپ داشت، و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال پیش در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستن که در توییتر با فضانوردها خوشوبش می کنند و از آنها سوال های خود را می پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت 2015 اواسط مرداد ماه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم این طور به او پاسخ داد: من از هیچ چیز وحشت نمی کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت‌ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می‌کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین‌المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد. فضانورد تیموتی کریمر که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین‌المللی ارسال کرد: سلام کهکشان توییتر، ما حالا از ایستگاه بین المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا. شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمایی آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد:
از مدار زمین پرتاب عالی بود. احساس خوبی دارم. به سختی کار میکنیم و از چشماندازی با شکوه لذت میبریم. یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240,000 نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباس‌های فضاییم رو می‌پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک پولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود مأموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین‌المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.